بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف و اخوته آیات للسائلین. اذ قالوا لا يوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. اقتلوا يوسف و اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابیكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فألقوه في عيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. همونطوری که قرآن کریم هم دارای علوم قرآنی است هم دارای مفاهیم قرآنی که بخش علوم قرآنی جدای از بخش تفسیر است، قصص انبیاء علیه السلام هم همینطور است. یه بخش مربوط به علم اون پیامبر است که موقعیت او و وضع او در چه فضایی بود به مانند آن و پیامد داستانش از کجا شروع شد به کجا ختم شد. یه بخش هم مربوط به بررسی داخلی سیره اون پیامبر است. جریان قصه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم همین دو فصل دارد که در بحث دیروز اشاره شد که فصل اول نظیر علوم قرآن است، فصل دوم نظیر تفسیر. در فصل اول از بیرون به این قصه نگاه می شود، در فصل دوم از درون. مطلب دیگران است که گاهی ذات اقدس اله یه سلسله مطالب را به انبیاء علیه السلام القا می کند، اونا یاد میگیرن. گاهی اونها رو محور عمل قرار میداد که با عمل یه چیزی رو یاد بگیره، چه اینکه خود اونها هم نسبت به شاگردانشون این چنین بودن. گاهی سلسله مفاهیم کلی رو ارائه میکردن، گاهی از راه عمل یه چیزی رو میفهموندن. جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه از همین قبیل است. گاهی به یه پیامبری گفته می شود که اگر شما مقاومت کنید پیروزی، گاهی عملا در برابر بت شکنی و حرقوه و انصر و آلهتکم و امثال ذلک این پیامبر صابر و بردبار است و پیروزی رو احساس می کند. خیلی فرق است بین این که به یه پیامبری بگوین اگر صابر بودی پیروزی و بین یه پیامبری که عملا و علنا هر رقوه و بنسور و آلهتکام را تجربه بکنند، چه این که جریان جهاد هم همینطور است. از همین قبیل میتوان گفت قصه و رؤیا و اینا هم همینطوره. گاهی به یه پیامبری و انسان کاملی میگوین رؤیا منشأ عقلی دارد اگرچه برخواسته از ازغاس احلام نباشد، مبدعی دارد، منتهایی دارد، بعضی بی تعبیرن بعضی با تعبیر حاصل میشوند. گاهی همین مطلب را عملا به یک پیغمبر می فهمانند. جریان حضرت یوسف سلام الله علیه از همین قبیل بود. مثل جریان حضرت ابراهیم درباره احیای موتا از همین قبیل است. یه وقتی یک کسی از خدای سبحان سوال میکند که چگونه مرده ها را زنده میکنه، خداوند در برابر او مرده ها را زنده میکند، او می فهمد. یا خود او را می میراند دوباره زنده می کند، یا بالاتر از این به دست او مرده ها را زنده می کند، مثل جریان حضرت ابراهیم که فرمود این چهار مرغ را بگیرید و اینها را ذبح کنید و بکوبید و بخوانید زنده می شوند. این تعلیم مسئله احیاء است از راه عمل. یه وقتی می فرمود به این که خدای سبحان که قادر مطلق است وقتی این موجود را که معدوم بود آفرید، الان که متفرق شد یقینا میتواند مثل حالت اول برگرداند. این یه استدلال است. یه وقت هست که نه، عملا به دست او مرده را زنده میکند. جریان هست یوسف از رؤیا از همین قبیل است که نه تنها تعویل رؤیا را از جاه دیگر و از جاه غیب به اون حضرت آموخت، بلکه عملا در حوزه هستی او پیاده شد، یعنی او را خوابوند و در خواب رؤیا را نصیبش کرد و او را بیدار کرد و در بیداری اون چرا که در رؤیا دید عمل کرد. بالاخره خوابوندنم به عهده اوست، بیدار کردنم به عهده او. این دعاهایی که میگن بعد از بیدار شدن بگوید الحمدلله الذی احیانی بعد مماتنی، همین است. انسان که میخوابد هرچند بخواهد بخوابد، ولو با قرص خوابم بخواهد بخوابد، تا اون خدای سبحان که محیی و ممیت است نخواهد کسی به خواب نمیرود، چون تا اون نخواهد کسی هم بیدار نمیشود، چون اصل هستی که در اختیار اوست نوم و یقظه هم در اختیار اوست. در جریان هستی یوسف سلام الله علیه بخش مهمی از این معارف عملی بود، یعنی در درون حوزه هستی او مسئله رؤیا و مسئله تعبیر رؤیا و اینها پیاده شد. مطلب دیگر این که برادران یوسف احساس کردن وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف و برادرش مهربانتر از دیگران است. این نه برای آن است که حالا هستی یعقوب سلام الله علیه اظهار محبت بیشتری میکرد، که این یه مسئله خلاف اخلاقی است. بالاخره یک پدر بعضی از فرزندان را بر دیگری ترجیح بدهد در اظهار محبت، بگوید این روشی که مثلا هستی یعقوب داشت باعث حسادت شد، ظاهرا اینطور نبود. بیت شریف و رفیع است یعقوب، بیت نبوت و رسالت و مرجعیت و فقاهت و اینا، مرجع دستورات هم همین بود، عده زیادی هم مراجعه میکردن. اگر بیت بیت نبوت و رسالت و مرجعیت باشد، هم کارهای علمی زیاد است هم کارهای اجرایی زیاد است، بنابراین ارباب رجوع زیاد بود، مراجعات زیاد بود، شؤون و مشاغل زیاد. و در قالب این کارهای وجود مبارک یوسف یا پیشنهاد خوب میداد، حرف خوب میداد، خوب اداره میکرد، خوب امانتداری میکرد، خوب برخورد میکرد، در هر کاری هم تشویق میشد. این یک ترجیح معقول است. خب اگه کسی در بین فرزندان یک کار خوبی کرد، انسان نسبت به او قدردانی کرد، این که دیگه ترجیح بی جهت نیست. یه حرف خوبی زد انسان رو تشویق کرد، یه سوال خوبی کرد انسان رو تشویق کرد، یه طرح خوبی ارائه کرد تشویق کرد، رفتنش، آمدنش، نشستنش، به موقع سوال کردنش، به موقع جواب دادنش، همه کارها کارهایی بود که تحسین برانگیز بود. خب قهرن وجود مبارک یعقوب که نمیتواند در برابر کارهای فراوان تحسین برانگیز بی‌تفاوت باشه. سپاس اینم، اینم دستورات دینی ماست. این تعبیر جزء روایاتی است وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دیگران آموخت. این مضمون حدیث معتبری است، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. بالاخره اگه کسی نسبت به ما احسان کرد، ما هیچ تشکر نکنیم یا بکنیم، اونطور بدونیم که این وسیله است خدای سبحان او را فرستاده. در همه موارد همینطور است، من لم یشکر المخلوق یا این لم یشکر المخلوق به معنی مخلوق، نه من لم یشکر زید. اگر ما هیچ برخورد نکنیم، خب این برخلاف ادب اجتماعی ماست. با اینکه نباید گفت فلان کس وظیفش انجام داد، بله فلان کس وظیفش انجام داد، ولی وقتی او وظیفش انجام داد، ما هم یه وظیفه داریم. در سوره مبارک توبه فرمود به اینکه اونها موظفن وجوه شرعی رو، مثلا زکوات رو به تو بپردازن، تو هم از اینها بگیر. وقتی خوز من هم باله هم صدقتن تو تحهر هم و تو ذکی هم بیاشد و سل علیهم ان سلات کس سکن الله هم. برخی ها مختصی حضرت دونستن، برخی ها تعمیم دادن، قائلین به تعمیم گاهی فتوه به وجوب دادن، گاهی فتوه به استحباب دادن، که بالاخره این مراجع که وجوب میگیرن دعا بکنن، اونا که زکات دریافت میکنن دعا بکنن، حتی بعضی فتوه به وجوب دادن چون امر است. بعضی میگن درست است ولی مخصوص پیغمبر است، بعضی میگن نه پیغمبر اسوه است برای دیگران. خود به صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، دعا بکن، تشکر بکن. و این دعا تشکر دیگه، اون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق هم همین است. منتها ما باید بدونیم که این فرستاده خداست، من لم یشکر المخلوق یعنی لم یشکر المخلوق به معنی مخلوق. همونطوری که تو نهج البلاغه این جزء احادیث نورانی اون حضرت است که المسکین رسول الله، رو همین مبنا هم میشود گفت المعطی رسول الله. فرمود این مستمند، این مسکینی که به شما مراجعه کرده است، این فرستاده خداست. رسول الله نه یعنی پیامبر، یعنی این رو خدا فرستاده. خدا از یک سو به شما قدرت داده، مال داده، از یک سو هم یه مسمند را به در خانه شما فرستاده، ببینی چه می کنید. المسکینو رسول الله است. یه وقت هست یه گدای حرفه‌ای است. خب گدای حرفه‌ای رو خیلی گفتن تکدی حرامه دیگه. وقتی گدای حرفه‌ای نیست، یه فقیر آبرومندی است، آمده در خانه شما، آمده در خانه شما، شما بدان او را خدا فرستاده. این از اون قرر روایات وجود بارک هست امیر از تو نهج البلاغه، المسکینو رسول الله، نه یعنی پیامبر است، یعنی فرستاده خداست. خب از اون طرف خدای سبحان نعمت داد، از این طرف هم یه مسمندی را به در خانه شما فرستاد، ببینی چه میکنی؟ خب اگر المسکینو رسول الله هست، اونی هم که آمده معطی بکنه، اونم رسول الله دیگه. پس بنابراین من لم یشکر مخلوق، یعنی لم یشکر مخلوق به من له مخلوق، نه زید. این بازگشتش به شکر به خداست. منتها این آقا هم خوشحال میشود، ادب اجتماعی هم محفوظه. خب بیتش رفیع وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه مرکز مراجعات مردم و منطقه بود، هم مراجعات علمی داشتن، هم مراجعات اجتماعی و سیاسی داشتن، هم مراجعات اخلاقی داشتن. و اونهایی که گردانندگان این بیتن برخوردهایی دارن، اون که بهتر از همه برخورد میکند، جواب قانع کننده میدهد، مهمان رو خوب پذیرایی میکند، ورود و خروج مهمان را خوب درست کنترل میکند، هر کاری که انجام میدهد بالاخره شایان تشویق و تشکر دیگه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در بیت رفیع است یعقوب سمت‌هایی داشت، برادرانم بودن، اینم بود، در برابر هر کار خیری که انجام میداد جا برای تشکر بود. اونا میدیدن کاری که یوسف بکنه بهتر و بیشتر از دیگران است، قهرن در برابر کارهای فراوانی که انجام میده، اگر چند تاش وجود مبارک یعقوب تشکر نکنه، دو تاش که دو تشکر بکنه، همین باعث مزید لطف و احسان پدر نسبت به این پسر است. از این راه فهمیدن که این محبوب تره. این چنین نیست که او بی خود بی جهت یک اضافه لطفی نسبت به او داشته باشه یا اظهار ناروایی داشته باشه که حسد برانگیز باشه. احتمالش کافی است. همین که ما احتمال دادیم، بیت هم بیت مرجعیت بود، بیت رفیع فقاهت بود، این میتواند چون با اخلاقیات کلی انبیا هم باید هماهنگ باشد. خب یه پیامبر که بهانه به دست بیگانه نمیداد که. به ما گفتن بچه ها را یکسان نوازش کنید، در عتاب و سخا یکسان اینها را بپرورانید. اگه وارث شدید هم دختر تو منزل دارید هم پسر، اول دختر را نوازش کنید بعد پسر را. اینا همه هم گفتن تحمل پسر بچه بیشتر از دختر بچه است. خب اینا رو گفتن برابر این دستور رو آدم انجام بکنه، این دیگه مشکل نیست. اما بی جهت یه پیامبری یکی از این بچه ها را ترجیح بده بر دیگری که زمینه حسد و فساد باشه، که این چیکار نمی کنن که. خب اینا میگن مخصص لوبی متصل. بعد ابراز محبت میکرد اما بی جهت نبود. این میتواند جهتدار باشد. یه وقت سوال در این است که چرا وجود مبارک یعقوب این همه لطف زائد را نسبت به یوسف اعمال میکرد که زمینه حسد فراهم بکنه؟ چرا بهانه به دست دیگری میداد؟ این سوال با اون بیان تحلیلی پاسخ مییابد که بیت رفیع مرجع و رسول و نبی جای مراجعات فراوان و کارهای فراوان است و این پسر بهتر از دیگران خدمات ارائه میداد. گفتنش، نشستنش، آمدنش بهتر و لطیفتر و زیباتر از دیگران بود. در برابر هر کاری هم خب جای تشکری، لبخندی، اظهار علاقی هست. اینجور نبود که وجود مبارک یعقوب بی جهت احسان زائدی، محبت زائدی داشته باشد تا زمینه حسد باشد. مطلب دیگرم این است که نه، اینو گفتن 10-12 ساله بوده. خب اونا وقتی که کسی باشد با آتانی الحکم سبیا، اگر کوچکم باشد و لطف و صفا و ادب کامل داشته باشد، این احسان برانگیزتر از آن است که یک میانسال این کار را انجام بدهد. وقتی که این کار را وجود بارک یوسف انجام میداد، خب محبوبتر از دیگران جلوه میکرد. جریان حسد، خدا کسی را به او مبتلا نکند، این اگر شکوفا شد دیگه کنترلش مشکل است. در درون خب مثل یک ویروسی است که ایمان خود شخص را می‌خورد. این هم تو بیانات نوران اهل بیت علیهم السلام هست که الحسد یا ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، اما درونه. اما اگر گل کرد و بیرون کرد و ظاهر شد دیگه نمیشه رو کنترل کرد. لذا گفتن استعاذه کنید من شر حاسد اذا حسد. این اذا حسد دیگه هیچ کنترل بردار نیست. برای محدث قمی نقل کرده، بعض از بزرگان اهل معرفت نقل کردن، شیعه نقل کردن، سنی ها نقل کردن. حالا ممکنه اصلش به عنوان تاریخ نه به عنوان روایت، هم تو کتاب های اهل سنت هست هم تو کتاب های شیعه هست، به عنوان تاریخ نه به عنوان روایت، که کسی در اثر حسادت نسبت به همسایش با غلامش گفت شب که شد من این بره پشت بام حلق‌آویز میکنی بعد این جسدمو میندازی، یا خودش رفته این کاری کرده حلق‌آویز کرده به دیگری گفته برای بنداز تو پشت بام همسایه تا بعد از مرگ من دو روز او رو ببرن زندان من راحت بشم. این کنه که او ای رو کشته، ای رو هم محدث قومی نام کرده هم دیگری. این خطر هست برای حسد و در برخی از طوائف متاسفانه این هست بیشتر است. مرحوم شیخ صدور رضوان الله علیه تو کتاب شریف خصال در باب سته که خداوند شش گروه را با شش امر آزمود یا مثلا مبتلا کرد، یکی هم بعضی از فرق هستن بلحسد. لذا اگر خدای ناکرده انسان گرفتار حسادت شد و این حسادت ظهور کرد کنترلش مشکل است. من شر حاسد اذا حسد. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه از 6 چیز به خدا پناه می برد. البته در بعضی از روایات دارد 8 چیز. اینا مثبتان معارض هم نیستند. اعوذ بالله من شرک و شک و الحمیت و الغضب و البغی و الحسد. از این امور سته به خدا پناه می برد. این حسد وقتی شکوفا شد دیگه کنترلش مشکله. چون این چنین از وجود مبارک یعقوب بهانه دست اینها نمیداد، حداقل این تشویق و محبت را اعلام میکرد. اما اینکه چطور در باره برادر یوسف این تصمیم گرفته نشد، برای اینکه قسمت مهم اون فضیلتی که اون برادر یوسف داشت به وسیله همین هستی یوسف بود، چون اون با این معنوس بود در سایه تعلیم تربیت این بود و او محور اصلی بود، لذا تصمیم گرفتن یوسف را از سر راه بردارن و قهرم برادر یوسف هم دیگر جایگاهی نداشت. اینا که گرفتار این حسد شدن گفتن که چون او احب است الی ابینا منا، ما هم محبوبیم منتها او محبوبتر است و ما نحن اسبتون یه جماعتی هستیم که یتعصب و بعض اونا لبعض هم نیرومندیم هم هماهنگ با همیم. این نحن اسبه رو در چند جا هست، یکی اینجاست، یکی در موقع پیشنهاد به میدان مسابقه رفتن به حضرت یعقوب عرض کردن که ما اونجا میریم به نحن اسبتون و یوسف محفوظ میمونه از گرگ و امثال گرگ. خب اولین کاری که کردن این بود که نسبت به وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه اون ادب رعایت نکردن، گفتن ان ابانا لفی ضلال مبین. این اولین اثر ظهور حسد است. خب حالا تصمیمی که گرفتن چیکار کردن؟ بعضیا که تند روی داشتن پیشنهادشون این بود که یوسف بود معدوم بشه یا به قتل یا آوارگی. این دو پیشنهاد درباره این گروه بود. گفتن اقتلوا یوسف او اطرحوه ارزن. این ارزن که نکر است یعنی جای ناشناسی رو گم کنی که نه او بتواند بیاید نه کسی به او دسترسی داشته باشد، نه او به کسی دسترسی داشته باشد، قهرا نابود خواهد شد. او اطرحوه ارزن در قبال اون پیشنهاد برادر دیگر که در بحث دیروز اشاره شد که مشخصات شاه را مشخص کرد چه شاهی باشد، چگونه باشد و کجا باشد و برای چی من پیشنهاد میدم که اون تو اون جاها بیاندازی. اون 3-4 نکته که در بحث دیروز بود خب خیلی فرق دارد با این پیشنهاد اوترهوه و ارزن که گم بشه بالاخره، نمیتونه بیا نه کسی بود دسترسی داشته باشه. اونم که وسیله نقلیه نبود، بیابان بود و گرگ یا راهزن. ابت رهوه و ارزن، پس دو تا پیشنهاد بود، یا مرگ یا به منزله مرگ. بنده دیگه زمین، تا دیگه ارزن نمیگن که گفتن بدیلی شده. خب یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی الان چهره پدر فارغ نیست، تخلیه شده نیست، مشغول است، قلب او مشغول است. محبت یوسف و برادر این قلب رو پر کرد. ما میخوایم این قلب رو تخلیه کنیم. وقتی این قلب تخلیه شد، خب متوجه شما میشود دیگه. یخلو لکم وجه و ابیکم، فقط شما رو دوست دارم، مخصوص شما خواهد بود. الان فارغ نیست، پر هست، میخوام تخلیهش کنیم. وقتی محبوب از بین رفت، محبتم از بین می رود، این دل خالی می شود، این چهره خالی می شود. وقتی چهره خالی شد، شامل پر می کنی. و تکونو من بعدهی قوما صالحین. البته احتمال این که هم صلاح آخرت باشه به توبه و اینها رو مطرح کردن که بعید نیست. و هم قسمت مهم اینه که وقتی او پیغمبر است، مرجع امور است، همه مردم به او مراجعه میکنند و بیت او محل رفت و آمد است، او متوجه شما باشد، شما نه تنها پیروزید بلکه ملت پیروزید. نگفتن تکونو من بعدهی صالحی، گفتن تکونو من بعدهی قومن صالحی. در باره چه گروهی میگن قوم صالح؟ به گروهی گفته میشه قوم صالح که صلاح و فلاح مقدم اونها باشد، میشن ملت این چنین. یه وقتی میگیم اینها بزرگوارن، یه وقتی میگیم ملت بزرگوار است، یعنی بزرگواری مقدم اینهاست. این کلمه قومن سهم تعیین کننده ای دارد در اون پرورش معنا. و تکون من بعده قومن صالحین، این پیشنهاد عدی از اونها بود. بله دیگه توجه داشته باشن، توجه هم نشأت گرفته از قلب است. کسی که روش که منظور نیست که به طرف شما باشد، یه چهره قلبش متوجه شما باشد. این چهره قلب الان پر است، ما میخوام خالی کنیم. خالی کنیم و کی در اون چهره خالی جایگزین بشود؟ محبت شما، شما و محبت شما. خب همین که اول گفته شد دیگه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. خب این پیشنهاد با اون پیشنهاد دو ضلعی مرگبار خیلی فرق دارد. اون پیشنهاد دو ضلع داشت و گفتن یا مرگ یا در حکم مرگ، یا بکشی یا یه بیابانی رو گمش کنی. اوترهوه ارزن، این یکی گفت که نه، هر دو رو نفی کرد. تو اولی که نباید باشه، لا تقتلوا یوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، هر دو پیشنهاد را رد کرد، یه پیشنهاد سوم داد. منتها اون پیشنهاد سوم را ضمن طرح پیشنهاد دوم بیان کرد. فرمود لا تقتلوا یوسف، پس این که گفتید اقتلوا یوسف، اون کار را نکنید. و این گفتید اوه ترهوه و ارزن، نخیر، یه جای ناشناسی ای رو نفرستید که گم بشه، که کسی بود دسترسی نداشته باشد. و القوه فی غیابت الجب، کدوم جب؟ جب یعنی چاه. چاه رو گفتن جب چون جب و جب یعنی قطع کردن، از این جهت که این خاک ها رو قطع میکنن، فاصله میدن، میدن دور، اینش گفتن جب. مثل رو قاعده که الاسلام و یجب و ما قبله، یعنی یقتع و ما قبله. الجب و الجب همون قطع است. خب چه چاهی باشه؟ دیروز سه چهار نکته که مربوط به چاه بود اشاره شد. فی غیابت الجب، اونا چاهای فراوانی میکندن که آبران که از این مسیر رسمی میگذرن، این آب بارون اونجا جمع میشه، این استفاده میکنن. خب پس معلوم میشه یه چاه عمیقی که انسان تو منزلاب و اینا میکنه که چند متر گوده است، از اونا نبود. برای رفع نیاز سیاره بود. سیاره یعنی قافله، جمع سیاره، سیار یعنی مسافر، سیاره جمع است. این سیاره، این قافله که میاد، این که همشون دلوای طولانی و تنابهای طولانی را دارن که همین یک متر دو متر باشه کافی است بسن، یا حالا یه قدر بیشتر. اون چاهای عمیق که خطرناک باشه نیست، در دسترس باشد. این آب در دسترس است که اینا میان میگرن رفع تشدیدی میکن. این با سر راه باشه، نه جای دیگه. گرچه آب باران میتواند جای دیگه هم جمع بشه، ولی برای جاده که باشه این قافله میبینن، این قافله چون رفت آمد میکنن میبینن. اون چاهایی که تو منطقه‌های دور دست میکنن نه، یه راه باریک روستایی که گاهی رهگذر میگذره نه، راه رسمی که سالی یک بار حاجیان میروند مثل راه مکه اونم نه، راه رسمی روزانه. چون مصر مرکز بود دیگر، پایتخت بود، مرکز بود، سر هم این راه تمام این قافله ها و کاروان ها که میان از همین جهان میگذرن دیگر. اینا هم آب میخوان، هم سری به این چاه میزنن، هر قافله‌ای که آمده میگیرن آبشون رو میگیرن، نیازشون برطرف میشه. پس این زود این پسران نجات میدام کنن. این بزرگوار گفت شما اون عبتره و ارزن اون کار رو نکنید، تو چاه های دوردست هم نندازی، تو چاه های عمیق هم نندازی، یه چاهی بیندازید که یه مخفیگاه هم داره که ایشون میتونه خودش حفظ بکنه، وقتی قافله میاد رو بگیره، همین کار بکنه. و الغوه غیابه جوب، یعنی مخفیگاه جوب که اونجا بذاری که خودش محفوظ بمونه. یلتقطه بعض سیاره، این قافله که میاد رو بگیره، التقاط بکنن. نندازید که بکشی، جوری هم نندازید که بمیره، تو اون مخفیگاش بذارید، آرام بذارید که این قافله میاد رو بگیره.
در بعضی روایت وجود داره که تهشاب نقطه چون عمیق بود، جبرئیل اومد گفت کمکم میکنم و کمک کرد.
تو همون مقدار البته اعانت جبرئیل لازم است، ولی ظاهر قرآن این است که قابل دسترسی این سیاره هست. این چنین نیست که اینقدر عمیق باشه که فقط اینا بیان آب بگیرند و برن، دسترسی نداشته باشند. اگر اونقدر چاه عمیق باشه که خب هم این در معرض تلف است، هم اونها دسترسی ندارن. حفر چاه عمیق برای قافله ای که سر راه است میخواد آب بگیره برای چیه؟ و کی میاد این هزینه رو تحمل بکنه که چاه عمیق بکنه برای قافله ای که سر راه است آب میخواد؟ برای قافله که سر راه است همین چاهایی که تناله العیدی و دلا است ایره درست میکنن که به آسانی این قافله بتونه آب بگیره و این نوجوان هم محفوظ میمونه و در دسترس آبگیرام قرار میگیره و نجات پیدا میکنه. اگر ظاهر قرآن این است، باید اون روایات را برابر ظاهر قرآن کرد، گرچه روایات هم معتبر نیست. خب یلتقطه بعض سیاره این کنتم فاعلین، در جریان قال قائلون، اون جاهایی که قبلا این میفته تو بخش علوم القرآنی، یعنی منزله علم قصه وجود مبارک یوسف سلام الله است، نه تفسیر. این اصل کلی، حالا جزئیاتش میفته تو مسئله تفسیر. در قرآن کریم بین قصه که خودش فرمود نحن و نوست و علیک احسن قصص با تاریخ فرق است. در تاریخ مشخص میکند کی آمده، کی رفته، پیشنهاد دهنده کی بود، کدام یک از برادرها این حرف را زدند، در حالی که اصلا در قرآن کریم از اینا سخنی نیست، برای که اینا تأثیری ندارد. اون جایی که مشخص از گوینده کیست، الان گوینده پیامبر است یا امام است، اینا را مشخص میفرماید. یا جبهه مخالف مثل فرعون و امثال ناس، اونا را مشخص میفرماید. اما افراد عادی که طرحی دارند یا به نفع یا به ضرر، چون دانستن نام اونها لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، اونا را ذکر می کنن. نظیر اونچه که در سوره مبارکه یاسین آمده، اونجا دارد که وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى. خب این که من اقصى المدینه یه مردی آمده، اون مرد کی بود اصلا ذکر نمی کنه. در جریان سوره مبارک یاسین درجه آیه 20 و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، نام این شخص که بود مطرح میکند. تو سوره مبارکه غافر هم همینطور است، آیه 28 است: و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. اینها چون ما بدانیم چه کسی بود یا ندانیم، نه علمش سودآور است نه جهلش زیانبار، اینا رو ذکر نمی کنن. ولی اون جایی که باید لازم هست، مثل اینکه پیامبر فرمود یا وجود برای که یوسف فرمود یا وجود برای که یعقوب فرمود، اونا رو ذکر میکند. لذا فرمود قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض سیارت ان کنتم فاعلین. برخی ها تو ذیل این آیه نقل کردن که اصلا قصد این برادر این بود که شبانه یا مثلا فردای اون روز خودش برود و یوسف نجات بدهد. خب البته اون باید ثابت بشود، لیکن از آیه بیش از این برق نمی آید که این باید در دست هرست باشه. گفتن دست هرست باشه، چای سر راه باشه. مردمی که از شام و غیر شام مرتب می آمدن به طرف مصر، هر روز می آمدن، با فاصله های کم این غافلت اینجا رد می شدن. لذا این ممکن بود به زودی نجات پیدا کنه، چون که به زودی هم نجات پیدا کرده. خب نه، فایده ندارد اون کار. ما چند قرن از اون صحنه گذشته، نه اونا هستن نه فرزندان اونها بودند و میشناسیم. حالا بازگو کنند برای چی؟ برفرض ما طبق برخی از نقل هایی که در کتاب تفسیر است، اسم فرعون برادر روبین بود. خب حالا نه از احفاد اونها خبری است نه از نویره های اونها خبری است، یه چیزی نیست که آدم بدونه بر معلوماتش افسوده میشه، ندونه یک نقصی باشه که. اون ستار العیوب بودن مال در صحنه حضور جامعه است. البته خدای سبحان تا اونجا که ممکن است ستاری میکند، و اگر کسی خودش حتی حیثیت دیگری را به عهده گرفت یا حتی حیثیت اسلام را، اونگاه خدای سبحان ممکن است که پرده دری رو کند. اون برای چی؟ خدا اصلی یعقوب فهمیدن دروغ میگن دیگر. و جا و اباهم اشاء به دم این کذب، وجود اصلی یعقوب فهمید که این دروغ چی میگید شما؟ چی میگید شما؟ شاید تا بیاین غافله آمده اونها رو گرفته برده، ولی این اصلی یعقوب سلام الله علیه فهمید این که شما میگید دروغه. به جا و اباهم اشاء یبکون به جا و به دم این کذب. اما اینکه گاهی سوال میشه، من البته بحث خوبی است، بحث می آید که چطور وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه از فاصله چند فرسخی از وجود مبارک یوسف با خبر می شود. فلما فصلت العیر و بعد سمود اینی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، اما فاصله چند کیلومتری که بالاخره این در اطراف کنعان بود، در حواشی شهر کنعان بود که بردن به عنوان مسابقه و بازی این بچه به این دو از مبتلا شد. قبلا هم اشاره شد که خدای سبحان فیض را میرساند، اما بعضی از فیضها به آزمون تکیه میکند. حتی اگر بخواهد این مقام باطنی را به وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بدهد که او بگوید اینی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، اون را بعد از آزمایش های زیاد به فراق یوسف مبتلا کردن که ببیند این در تمام این حالات به چی متوجه است، به درد هجران مبتلا کردن. و گرچه برخی از اهل تفسیر گفتن این در حقیقت مشتاق لقای حق بود و این بنده صالح حق بود و از اون راه وجود مبارک یعقوب آسیب دید، ولی بالاخره باید امتحان بدن که در این فراز و نشیب به کی پناه ببره. آیا حرفی میزنه که برخلاف اون منطق والله المستعان باشه، برخلاف عشق و بسی و حزنی الالله باشه یا نه؟ وقتی کاملا آزموده شد، امتحان شد، در تمام حالات یا میگفت انما عشق و بسی و حزنی الالله، یا میگفت والله المستعان، یا میگفت صبرن جمیلا، همه کلمات نورانی از او صادر میشد. اون وقت خدای سبحان این شامه او را باز کرد. خب اینی لعجد و ریح یوسف لولان تفندون، همچنین رایگان اون کمال را به هر کسی نمیدن. این نظیر علم ظاهری است که انسان با 30-40 سال درس بخونه و به غنه و مشتهد بشه و کامل بشه، نه نظیر مال است. این مفاهیم را خدا ممکنه به خیر بده، اما اون مقام را که شام رو باز بکنه باطن را دن ببیند، این چیزی نیست که بر کسی بدون. اگه انبیا را هم بخواد بده برخواد آزد باشه. جریان ایوب سلام الله علیه هم همینطور بود. اینطور نبود که به دست مبارک ابراهیم سلام الله علیه همون در تلیعه امر مرده ها زنده می شوند. باید یه آزمایش بشه، یه آزمون بشه، یه تبری در دست بگیره، خود شکنی بکنه، چهار تا خطر تحمل بکنه، هر رقوه رو تحمل بکنه تا کم کم این دست اون دستی بشود و این زبان اون زبانی بشود که وقتی بخواند بگوید یا فلان این حیوان زنده بشود. همچه که از راه آدم برسه خدا به اون معجزه بده که نیست که. خب گاهی البته معجزات ابتدایی هست، نظیر اون که وجود بارک است عیسی در گهواره داشت، خب اون ضرورت اقتضا میکرد. اما هر کمالی را در هر مقطعی از عمر به انبیا بدن یه همین چیزی نیست. حالا تدمیش به روز بعد. والحمدلله رب العالمین.